صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرحوم علامه رضوان الله علیه به مناسبت بحث اعجاز اینجا به طور مقصود اولا در اعجاز قرآن کریم وارد می شوند و انحاء اعجاز قرآن کریم رو بیان می فرماید که به جنبه های مختلفی قرآن کریم اعجاز داره. بعدش هم بحث اصل معجزه رو و اینکه معجزه آیا با نظام اسباب و مسببات حاکم در این عالم منافات داره یا نه، که بحث مبسوطی است و بحثای خیلی شریفی است. در این رابطه مرحوم علامه می‌فهمند که آیات متعددی دال بر اعجاز قرآن کریم، چه آیاتی که در مکه نازل شده چه آیاتی که در مدینه نازل شده با زبانهای مختلف می‌دهند. گاهی می‌فهمند که اگر می‌توانید مانند قرآن بیارید یا 10 سوره بیارید یا 1 سوره بیاورید که نحوه دلالتش یعنی که مستقیماً بر اعجاز قرآن. وقت از اعجاز قرآن راه به نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برده می شود، مستقیماً نبوت را اثبات نمی کنه این آیات و چیزی هم در مفاد این آیات بر اینکه این اعجاز بر نبوت دلالت می کنه بیانی نیست. خب حالا در بحث‌های اعتقادی هم این مسئله بیان می شود که اصولش هم اینه که شخصی ادعایی میکنه و طبق اون ادعا مدعایی هم داره، مطالبی هم داره. اگر دیگران باور نکردن ادعاش رو، ادعای نبوتش رو، از او یک امر خارق العاده ای خواستن به نام معجزه، معجزه رو در این صورت میاد که دلیل بشود برای صدق در ادعای نبی بودن. چون ادعای نبوت ادعای ارتباط با جهان غیب، مخالفین یا جهان غیب رو قبول ندارن یا ارتباط با جهان غیب رو برای بشر بگونه یا لا قبول ندارن، که گاهی در آیات قرآنی مرامشون گفته میشه. در مقابل نبوت ادعای ارتباط با عالم غیب که این یک امر به حسب ظاهر خالق العاده، برای اثبات این امر خالق العاده باید یک نشانه بیاره که خارق العاده بودن اون نشانه واضح تر باشد تا خارق العاده بودن اون ارتباط، چون آیه اون چیزیست که ارتباط با او نزدیکتر دیگه تا ذوالآیه. ذوالآیه ارتباط با ذوالآیه بعد از آیه مثل چرا خطری که میذارن، اول انسان چراغ رو میبینه بعد خطر رو درک میکنه. در نشانه ها اینچنین دیگه، همیشه اینطور دیگه، چیزی که نشانه چیزی ارتباط اول با نشانه بعد با اون ذوالآیه. خب حالا این رو اولشون بیان میکنن، بعد میفرماین که در تمام این مبارز طلبی ها قرآن کریم یک دسته خاص رو به مبارزه نمی طلبه، بلکه همه انسان ها در هر رتبه و مقام و مقام ظاهری یا هر حال علمی هستند رو به مبارزه می طلبه، به جهت اون رسالت عمومی که داره، که هر کس در هر مرتبه‌ای که قرار داده اگر منکر این رسالت و ارتباط با غیب است و یا عدم امکان ارتباط رو ادعا میکنه یا عدم امکان ارتباط این شخص رو ادعا میکنه میتونه بیاد. بنابراین میفهمند که اینطور نیست که اگر به زبان عربی است تنها مبارز طلبی دن قرآن کریم به لحاظ ویژگی های حال زبان عربی باشه که نحوه این سخن رو فقط عرب ها که بگیم آقا خب این که فقط به درد عرب ها میخوره، این تحدی به درد عرب ها میخوره، نه، هر کسی که ادنا شعوری داشته باشه به معارف قرآن میتواند طرف مخاطب قرآن کریم باشن، حالا عرب باشه یا غیر عرب، که معارف مختلفی را بازگو میکنه، مخصوصا نبی اکرم صلی الله علیه و آله که در زمانی بوده است که تعلیم و تعلم اصلا محروم بودن و جاهلیتی حکم فرما بود که بی فرهنگ ترین فرهنگ ها بودن، بی اخلاق ترین اخلاق ها و منحط ترین اعتقادات رو داشتن، همه نظر اعتقادات منحط ترین اعتقادات رو داشتن، بت پرست بودن، برای هر روزشون هم یه بتی داشتن، هم از نظر اخلاق این چنین بودن، هم از نظر کارها بدترین کارها زشتترین کارها بر عهده اونها بود، از نظر شخصیت انسانی و از نظر سیاسی هم منفورترینه انسان ها بودن که همواره در تحت استثمار بودن. خب در چنین محیطی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ظاهر می شوند و بالاترین معارف رو که هیچ معارفی در هیچ مذهبی به این پا به پای این معارفش نمی رسد و لطیفترین اخلاقیات را مطرح میکنه که ارتباط تنگاتنگ با توحید داره و در جمیع شؤون انسانی ادعا میکنه که دستورالعمل داره. خب یک چنین کلامی چگونه میشود به هر حال مبارزی داشته باشه؟ باید جنبه اجازه او رو از همه این مسائل بدانیم، علاوه بر ویژگی های دیگری که داره، خبر از گذشته، آینده و مرحال خبرهای قطعی میدهد که حتی گذشته هایی را که به فراموشی گذارده شده هستند، کتب انحرافی، تحریفی، یا به هر حال انسان ها فراموش کرده اند، اونها را دقیقا خلاصه بیان میکنه. حالا این قسمت اول رو بخونیم تا بعدیشون وارد جزئیات مسئله اعجاز میشن. الاعجاز و ماهیتو، اعلم ان دعو القرآن انها آیت معجزتون به هاز التحد لذی عبدتها هازه الآیه، ادعای قرآن که آیه معجزه است با این مبارز طلبی که اظهار کرده است آن را این آیه، تنحل به حسب الحقیقت الى دعوه، یعنی دو تا ادعا رو داره. و هما دعوا ثبوت اصل اعجاز، این که اصلا اعجازی هست، خلق العادت الجاریه، عادت جاریه در عالم اسباب و مسببات عادی را پاره میکنه اعجاز. دوم و دعوا ان القرآن مصداق من مصادیق الاعجاز، معلوم ان الدعوه الثانيه تثبت به ثبوت حد دعوه، تثبت به ثبوت حد دعوه اولا، دعوه اولی رو ثابت کنه. و القران ایضا یکتفی به هذا النبت من البيان، به همین روش اکتفا میکنه و یتحدی به نفسه، با خودش تحدی میکنه نه با غیر خودش. بله، یعنی اصل اعجاز اثبات میشه. نه، این که این اعجاز داره، این باید بیان بشه چگونه. وقتی که ثابت شد که این معجزه است، مثلا میشه که ما معجزه داریم، این رو ایشون میخوان بفهمن. بیان اعجازش بعده، میخوان بفهمن که وقتی که این جزئی ثابت شد، پس همیشه موجب جزئیه در مقابل سالبه کلیه است دیگه. وقتی که موجب جزئی محقق شد، اون سلب کلی از بین میره. فیستن تجبهی کلتن نتیجتین، هر دو نتیجه به هر حال استنتاج میشود با این بیان. غیر انه یبقى الكلام على کیفیت تحقق الاعجاز، باید کیفیت تحقق اعجاز بیان بشه. ما اشتماله، بانک اعجاز در بر دارد، الا مالا تصدقه العادت الجاریه فی الطبیعه، به گونه ایست که این عادت جاری در طبیعت آن را تصدیق نمی کنه. که عادت چیه؟ من استناد المسببات الى اسباب المعهودت المشخصه، مسببات مستندن به اسباب عادیشون که مشخصن، من غیر استثناء، بدون این که استثنائی در حکم سببیت باشن او تخلف، بگیم یه قاعده کلیست الا در اینجا یه تخلفی شده باشن و اختلافی در قانون علیت باشن. و القرآن یبین حقیقت الامر، حقیقت امر رو بیان میکنه که ما به هر حال قانون علیت رو قبول داریم و این هم در همون ردیف قانون علیت است، منتها قانون علیت اون نحوه درک ساده ای که انسان از او داره اونطور نیست. و یزیل الشبهة فی، فالقرآن یشتق فی بیان الامر من جهتین، در بیان امر از دو جهت وارد می شود و مسئله رو محکم می کنه. الاولا ان الاعجاز ثابت من مصادیق القرآن المثبت لاصل الاعجاز، اثبات می کند اصل اعجاز را، و لکونهی منه به تحدی، و اینکه قرآن از اعجاز است، با چی اثباتش میکنه؟ به تحدی، به مبارز طلبیدن، مثل آوردن. دوم انه ما هو حقیقت الاعجاز، کیف یقع فی طبیعت امر یخلق عادتها یخلق عادتها و ینقض کلیتها، در طبیعت چگونه امری واقع می شود که طبیعت را عادت طبیعت را پاره بکنه و کلیت سیر طبیعی را نقض بکنه. یعنی میخواد بفهمه که این دوتا رو داره بیان میکنه. نه خیر، این دوتا مسئله رو داره شما میخواد بفهمه که بیان میکنه. اعجاز القرآن لا ریب فیه ان القرآن یتحدى بالاعجاز، به این که خودش معجزه است. فی آیات کثیره مختلفه مکیه و مدنیه تدل جمیعها علی ان القرآن آیه معجزه خالقه، حتی ان الآیت السابقه انی قوله تعالی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ای مثل النبی، استدلال علی کون القرآن معجزتا به تحدی، استدلال بر این که قرآن معجزه است به مبارسه را بیدن بر اتیان سوره نظیر سوره ای از مانند نبی اکرم صلی الله علیه و آله، نه اینکه استدلال بر نبوت باشه مستقیما غیر مستقیم، چون همونطور که عرض کردیم اول ادعا میکنه نبی چیزی را، برای اثبات ادعاش یک امری میاره و این امر نشانه میشه، مثبت اون ادعا میشه، پس این باید خودش معجزه باشه که مثبت معجزه دیگر باشه و بلا واسطه. و دلیل علیه قوله، دلیلش هم همینه، فی اول آیه میخواد که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر در شک از اون چیزی هستید، از این قرآنی هستید که ما بر بندمون نازل کردیم، این شک دارید که ما نازل کردیم، اگر شک دارید که ما نازل کردیم ممکنه خودش آورده باشه، بسم الله شما مثل او هستید، بیادید از مثل او بیادید. پس در استناد قرآن به حق تعالی این آیه داره که اگر شما شک دارید مثلش بیادید، پس این معجزه است. شما ادعا داره قرآن که از یک شخص امی بدون ارتباط با عالم غیب این کار خلق عادته، از خلق عادت رو داره ادعا میکنه، خود قرآن داره خلق عادت رو ادعا میکنه. خوب روشن شد؟ خلق عادت اینه دیگه، که این کار بدون اسباب عادیه محقق بشه. اسباب عادیه این است که شخص امی نتواند یک کلام کتاب علمی رو به طور منظم بنویسه بگه، شخص باسواد این کار رو میکنه. خب این خلق عادت میشه دیگه، شخص امی کنه او مبدعیت نداره برای این کتاب علمی، سبب نمیشه، سبب برای کتاب علمی عالم است، شخص امی سبب نیست، این خلق عادته. ولم یقول و ان کنتم فی ریب من رسالت عبدنا، شک در رسالت عبد ما دارید این رو بیارید، نه در این که این رو ما فرستادیم. خب فجمیع تحدیات الواقع فی القرآن نحو استدلال، همه تحدی ها یک گونه استدلال است، علا کن القرآن معجزتا خارقتا من عند الله. و الآیات المشتملت علی تحدی مختلفتون فی العموم و الخصوص و من اعمها تحدیه از نظر افراد، که هر کس میتونه بیاره این آیه است، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، همه پشت هم بشه. و الآیه مکیه و فیها من عموم التحدی ما لا یرتاب فیه ذو مسکت، همه رو بیان میکنه، چه این کسانی که در زمان نزول بودن و چه اونایی که در زمان نزول نیستن، همه رو میگیرن، چه عرب چه غیر عرب. فلو کانت تحدی، خب اگه تحدی فقط به بلاغت قرآن باشه با عربا سر کار بده، با غیر عرب. فلو کانت تحدی به بلاغت بیان قرآن و جزالت اسلوبه، عظیم بودن اسلوب قرآن، فقط لم یتعدد تحدی قوما خاصا، از قوم خاص تحدی نمیکرد. و هم العرب و العربا، اون عرب خالص، من الجاهلیین و المخزرمین قبل اختلاط لسان و فساده، اونایی که با اقوام دیگری ارتباط پیدا نکردن تا از اونها لغت بگیرن، خیلی خالص خالص با اونها فقط می آمدن. حالی که چه این نیست، فقط قرار بالآیه اسماء الانس والجن، گوش انس و جن را کوبیده است که برید سراغ آورده. و کذا غیر البلاغت والجزاله، غیر بلاغت و جزالت در سخن را، من کل صفت خاصت اشتمل علیه القرآن، با اونها هم تحدی کرده، مثل معارف حقیقیه، اخلاق فاضله، احکام تشریعیه و اخبار غیبیه و معارف دیگری که لم یکشف البشر حین نزول ان وجها، در هنگام نزول اونها از چهرش کشف قناع نکرده است، نقاب نکرده است. کل واحد منها مما یعرفه، خب هر یک از اینها را اگه بگیم فقط در معارف حقیقی، فقط حکما میتونن مبارز به مبارزه به طلبه، اگر فقط اخلاق فاضله، حال اخلاقیون، فقط اخلاقیون رو به مبارزه، و همینطور نه دسته خاصی رو به مبارزه نطلبیده. کل واحد منها یعنی هو بعض سقلین دون جمعین، فا اطلاق و تحدی علی سقلین لیس الا فی جمیع ما یمکن و فیه تفاضل و فی صفات، در هر چیزی که ممکن است تفاضل در صفات باشد تحدی میکنه. یعنی اگر شما تو این جنبه، در جنبه هدایت که قرآن گویا، یعنی نه در مسائل علمی که قرآن گویاش نیست، اون چیزی که عهده‌دارشه قرآن میخواد بیان بکنه، اگر شما بالاترش رو بردید متأثر میدارید. یعنی به عنوان مثال اگر یک حکم مترقی تری کسی توانست بیاره از قرآن، باز او مبارزه کرده، میتونه بزنه که قرآن رو اصلا به همین رسده. خب اون یه بحث دیگه است که اون هدف اصلی قرآن چیه؟ برای این هدف اصلی گاهی اشاراتی دارن به بعضی از قوانین عالم، اما اینطور نیست که بگیم قرآن کتاب علمیه. و من کل شیئن خلقنا زوجین اثنین، خب این زوجیت رو گفته، زوجیت عمومی رو هم گفته، یا امثال بعضی از قانون جاذبه رو اشاره کرده، رفع از سماوات به غیر عمد ترونه. اما این کلاگی چون اینطوریه کتاب علمیه، نه، اونی که محور کارش هدایت، لذا تو همون جهت تحدی هم میکنه. فالقرآن آیتون، یعنی این رو عرض کردیم که کسی نگه الان این علوم روز میچر به دیگه بر قرآنیه، یا باید بیاییم قرآن رو زبان بهش بدیم، بگیم قرآن هم مسائل علمی رو میگه، همچنین که بعضی ها این کار کردن در تفسیرشون، هی آمدن یک فرضیه که هنوز صورت علمیت هم پیدا نکرده از قرآن خارجش کردن، آنکه بعد هنوز ثابت نشده باطل میشه، ملعبه میشه. و به هر حال اون قدس قرآن از بین بره، نه اصلا قرآن بر این اساس نیست، این به خاطر اینه. فل قرآن آیتون للبلیغ فی بلاغته و فصاحته، وللحکیم فی حکمته، وللعالم فی علمه، وللاجتماعی، اون عالم علم الاجتماع فی اجتماعه، در قوانین به حال اجتماعیش، بهترین قوانین اجتماعی رو، علم الاجتماع رو خلاصه قرآن بیان کرده. ولی المقننین فی تقنینهم، ولی السیاسیین فی سیاستهم، ولی الحکام فی حکومتهم، ولی جمیع العالمین فی ما لا یناله جمیعا، برای همه در اون چیزی که اصلا بهش نمیرسن، مثل غیبیات، غیبیات رو هیچ کنون نمیرسن، در اینها با همه مبارزه کرده، کل غیب و الاختلاف فی الحکم و العلم و البیان. و من هنا یظهر ان القرآن یدعی عموم اعجازه من جمیع الجهات من حیث و کونهی اعجازن لکل فرد من الانس و الجن من عامت او خاصت او عالم او جاهل او رجل او مرأت او فاضل. بار این فی فضله خیلی بالا رفته باشه در فرد او مفضوله، منطقه اذا کان ذا لب یشعر بالقول، فهمی نشه باشه که حرف رو بفهمه چیه، درک بکنه مسئله رو، موضوع محمول رو درک بکنه که قرآن چی میخواد بگه، طبق او برش تحدی بکنه. فان الانسان، چرا؟ چون انسان مفتور است بر شعور، درک میکنه فضیلت و میتونه تفاضل رو بفهمه از امور مادی و غیر مادی. یک نفر که خوب میتونه اداره بکنه یک اجتماعی رو، دیگری نمیتونه اداره بکنه، مردم دین هم نشه باشن میفهمن که این جنبه مدیریتش بالاتر از یک. پس فضیلت رو ما درک میکنی، اگر انسان فضیلت رو درک نمیکرد هیچگاه تحدی نمیشد که شما برید بالاترش رو بیارید. این بیان اینو میخواد بگه، فان الانسان مفتور علی الشعور بالفضیلت و ادراک زیادت و نقیصت فیها، که در فضیلت زیاد و نقیصه هست و اونو درک میکنه. فلکل انسان ان یتامل ما یعرفه، و تأمل بکنه اون چیزی که میشناسه از فضیلت، در فضیلتی که مربوط به خودشه، او فی غیره من اهله، در غیرش کسانی که صاحب فضیلت هستن، عالم رو بشناسه که اعلم کی عالم کی. ثم یقیس ما ادرکه منها، قیاس بکنه، مقایسه بکنه اون چیزی که از این ما یعرفه شناخته، الا ما یشمل علیه القرآن، با اون چیزی که قرآن در بر داره از فضائل، میتونه قیاس بکنه دیگه. این معارف عقلیه که به حال حکمت یونان و اینها داشتن، هم مقایسه بکنن با معارفی که قرآن داره، اخلاقی ها که الان اون زمان ارسطو یا از افلاطون بوده اند، اینا هم مقایسه بکنن با این اخلاقیاتی که کسی که قهرمان میخواد مقایسه بکنه، بعد یه چیزی درک کرده باشه از اخلاقیات دیگه، ببینید ارسطو حرفش چیه، قرآن حرفش چیه. پس اینطور نیست که به عامی صرف تحدی بکنه، با کسانی که هر گوشه ایشو درک میکنن و معتقد به در وهله اول معتقد به اجازش نیستن و اشکال در اجازش میکنن، بسم الله بیام. اونی که اشکال میکنه معلومشه یه چیزی زیر پوست داره دیگه. فیقضی بالحق و نصفه، پس حکم به حق بکنه و انصاف بکنه. فهل یتعد القوت البشریه ان یختلق معارف الهیه مبرهنه، آیا میتواند قوت بشری بسازد معارف الهیه مبرهنی را، تقابل معتابه القرآن، مقابله کنه با اونی که قرآن فرموده و تماثله فی الحقیقه، اصلا مثلش باشه. و هل يمكنها ان تاتي باخلاق مبينه على اساس الحقائق، اینا رو خوب دقت کنید، اخلاقی بیاره که بر اساس حقایق مبتنی باشه نه صرف اعتباریات، اخلاقیاتی که مبنی بر اون معارف عقلی، معارف حقیقی باشه. این صفت بر چه مسائلی مبتنی؟ بر دیدگاه الهی بودن انسان یا مادی بودن انسان، این معنی است. تو عادل ما عطا به القرآن، معادله بکنه با اون اخلاقی که قرآن بیان فرموده، فی الصفاء و الفضیله. و هل یمکنها ان یشرع احکاما، احکامی رو تشریع بکنه، تامتن فقهیتن، تحصی جمیع اعمال البشر، همه کارهای بشر رو احصا میکنه، در بر میگیره، من غیر اختلافن، بدون اختلافی که تناقض گونه باشد. بله اختلاف هست، اختلاف به عام و خاص و مقید و مطلق و امثال اینها ناسخ و منسوخ، این طبیعیه، این اختلافات طبیعیه، القاء کلماته. اون اختلاف، اون که واقعیت از حقای خبر نهاره، این تنیه دیگه، اختلاف تناقض گونه میگه. قرآن چنین اختلافی نهاره، یعدی للتناقض مع حفظ روح التوحید و کلمت تقوا فی کل حکم و نتیجته، در هر حکم و نتیجهش اینها، و سریان طهارت فی اصله و فرعه. و هل یمکن ان یستر هذا الاحصاء العجیب و الاتقان الغریب من رجل امین، آیا ممکن ساده بشه این فراگیری عجیب و اتقان خیلی دور از یک شخص امی درس نخونده، لم یتربع الا فی هجر قومه، تربیت نشده مگه در ترتب قومی، در بستر قومی که حزهم من الانسانیه علاما مزایا هلتی لا تحصا و کمالات هلتی لا تغیا، حز این انسان ها از انسانیت با اون مزایای انسانیتی که خیلی زیاده و کمالات انسانیتی که نه غایتی نداره نهایتی نداره، اینها از این کمالات بی نهایت انسان اینو فقط دارن، ان یرتزقو بالغارات، فقط با غارت ارتزاق میکردن، والغزوات و نهب الاموال، نابود میکردن اموال را، و ان یعدو البنات، دختران رو زنده به گور میکردن، و یقتلو الاولاد خشیت املاق، بچه ها رو به خاطر به هر حال نرسوندن روزی میکشتن، و یفتخرو بالآبا، به پدران بت‌پرست یا گورستان هاشون افتخار میکردن، و ینکحو الامهات، و یتباهو بالفجور، و یذم العلم، و یتظاهرو بالجهل، و هم علی انفتهم و حمیتهم الکاذبه، با اینکه خیلی باد دماغ داشتن و ذلیل بودن، از الله علی کل مستذل، هر قدرتمندی که میامد اینا در تحت قدرت او ذلیل بودن. خب تاریخ نشون میده دیگه، گرچه چیزی نداشته، خوشگوینا بوده که اونا رغبت نمیکردن بیان تو اون سرزمین سرمایه گذاری بکنن، اما اونا رو به بیگاری میکشوندن. و خطرتن لکل خاطفین، در معرض هر تیری بودن، فیومن للیمن و یومن للحبشه و یومن للروم و یومن للفرس، فهازا حال العرب الحجاز فی الجاهلیه، و هل یجتر او عاقلون علا ان یعتیه به کتاب یدعی هدن للعالمین. خب این ادامه کنه، ثم یوده او اخبارم، در این کتاب یک اخباری را به بدین گذارد، فلغیب من مامزا، از گذشته خبر و یستقبل، و فیما خلط من الامم، اون مکانهایی که احقاف و خلاص آد و سمود و چیزهایی که در حال عجائب و غرایبی که از اذهان رفته، تو همون سرزمین های نزدیک هم بوده، دمشق و در حال اطراف خود حجاز، وفی من سیقدم منهم، اونه که بعدن میاد، لا بالواحد والاثنین، نه یکی دوتا، فی ابواب مختلفه، من القصص و الملاهم غیبگویه ها و المقیبات المستقبله، همه اینا رو بگه، در این حال با همدیگه تعافت هم نشده باشه، زدیت هم نشده باشه، همش هم راست باشه، ثم لا یتخلف شیء منها عن صراط السیر، و هل یتمکن انسان و هو، خب حال که انسان تو این عالم در معرض تدریجه، تدریج هم یا چیزهای صحیح تری به انسان میده در مقابل باطل که باطل میکنه قبلی ها رو، یا کامل ترش میکنه. طبیعت انسان اینجاییه، در علوم، در صناعات، در تصرفاتش نسبت به امور مادی. اما این قرآن با این خصوصیاتش هیچ نحو تکاملی بشری از ناحیه او سر نزده. اونی که اول صادر شده و اونی که آخر ازش صادر شده یکیه، هر دوش ادعای تحدی و هر دوش با هم دیگه صادق. اونی که اول آمده، اونی که بعدی رو میگه نابود نکرده، اونی که بعدی میگه مخصوصا اولی ها را به طور کلی. بله گاهی مصلحت بوده که حکم محدودی چیز بشه، اون تضاد نیست، اما از اول محدود بوده. حالی تمکن انسان و هو احد و اجزاء نشأت طبیعت مادیه، انسان یکی از این اجزاء طبیعت است. و دار تحول و تکامل، ان یداخل چه این انسانی دخالت بکنه فی کل شأن من شؤون عالم انسان، با تحولاتی که انسان داره، و یلقی الی الدنیا معارف و علوم و قوانین و حکما و مواعظ و امثال و قصصا، همه اینا را فی کل ما دق و جل، دقیق ترین مسائل رو بیان میکنه. ثم لا یختلف حال او فی شیء منها فی الکمال و النقص، هیچ کدوم از اینها خلاص حالش عوض نمیشه. و هی متدرجه الوجود، وان که این عالم طبیعت، هی عالم طبیعت وجود تدریجی داره، متفرقات الالقا کم کم الغا میشه، همش یه رفعه که الغا نشده. و فیها ما ظهر، بعضش ظاهر شده، ثم تکرر، تکرار شده. و فیها فروع متفرقات على اصولها، هذا ما ما نراه ان كل انسان لا يبقى من حيث كمال العمل و نفسه على حال واحده. پس نتیجه این میشود که بررسی این مسائل ما را به خلق عادت بودن معلومات و معارف گوناگون قرآن کریم، این که طبیعی